از سود سودای حساب این قدر دانم که جنس کاروان بدلم این قدر
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خدای آرامش دهنده دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین. وقتتان بخیر، جانتان جور. امیدوار استیم همه سالم باشین. خوشحال استیم که در برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان استیم. امروزم کارشناس گرامی برنامه ما محترمه خانم دکتر مریم امامی، جراح و متخصص امراض بولی تناسلی یا اورولوژی و فلوشیپ اورولوژی زنان در خدمتتان هست تا ادامه بحث جلسه قبل با شما داشته باشیم. در جلسه قبل راجع به مریضی عفونت ادراری یا دستگاه بولی زنها و خانمها که یکی از شایع‌ترین عفونت‌ها در میان خانمها به حساب می‌آید صحبت شد. تعریف عفونت، ویژگی‌ها و نشانه‌ها و علائم عفونت در زنها صحبت شد. و همینطور در موردی که برای تشخیص دقیق اینمی عفونت باید تأکید شد که حتما نظر دکتر معالج وجود داشته باشد. صرفا یک علامتی که بیان شد و ما و شما میشناسیم دلیلی نمیشه که ما خود ما خودسرانه دنبال دوا و دارو بریم. دکتر صاحب همینطور راجع به مشکل وجود خون در بعضی از آدمها که ممکنه سالهای سال در تست ادراریشان در آزمایش پیشابشان خون دیده شود گفتن که چی چیزهایی را باید رعایت بکنن و توجه بکنن. راجع به بی اختیاری و عدم کنترل ادرار در جوانها و مخصوصا در زنهای پیر و کلان سال هم صحبتهای خوب و مفصل شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با خانم دکتر آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر امامی.
سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر، خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
تشکر سپاس از حضورتان و از اینکه باز هم فرصت دادین تا ما در خدمت شما باشیم. خانم دکتر، در جلسه قبل با موارد مختلفی در رابطه با مشکلات سیستم ادراری اشاره شد و موارد متعددی از مشکل بی اختیاری ادراری و عدم کنترل بازیا از جمله در زنهای پیر و کلانسال و بعض اونایی که قند خون و شکر و دیابت دارن مفصل صحبت شد. یکی از سوالات دیگه در این رابطه با بی اختیاری ادراری است که بعضی ها میگن به خاطر مشکلات سیستم عصبی یا بعضی امراض عقلی و عصبی به خصوص دیسکوپاتی ها یا مریضی نخاع و بسال نخاع و حرام مغز در کمر و دیسک های بین مهره ای دچار بی اختیاری هستند. اینا چی ارتباطی با هم دارن؟
ببینید، مثانه یه عضویه که عملکردش رو از یک هدایتگر میگیره که این هدایتگر در کدام قسمت بدن ما وجود داره؟ در مغز ماست. و پیام ها رو توسط چه سیستمی به مثانه میرسونه؟ توسط سیستم اعصابی که از ستون فقرات رد میشه. حالا هر مشکلی که در سیستم پیام‌آور و پیامبر این سیستم به وجود بیاد، انواع دیسکوپاتی ها، انواع بیماری هایی که در نورولوژی ما میبینیم، اینا اختلال عملکرد مثانه میده، مثل پارکینسون، مثل دیابت، مثل دیسکوپاتی، که در همه لول ها اون سیستم هدایتگر و فرمانده رو دوچارش کار میکنه. اشکال پس ببینید چند تا ایراد شد، چند تا ایراد کناره هم. یکی اشکال سفنکتریست، دوم اشکالی هست که در سیستم هدایتگر مثانه‌اش وجود داره، که باید این کیس پیچیده تحت بررسی توسط یکی از همکارای اورولوژی که روی مثانه و پیشاب راه کار میکنه تحت معاینه بالینی و تست های مخصوص قرار بگیره و پلنینگ، یعنی ببینید یک دو سه داره، جایگاه جراحی کجاست، برنامه‌شو باید بذاریم، آیا جراحی به دردش میخوره، اسفنکتر میتونه ترمیم بشه، اون دریچه در چه حدی میتونه به بیمار کمک کنه، آیا اون آسیبی که ما میگیم در اثر دیابت و دیسکوپاتی از نظر عمل کردی دچار مشکل شده مثانه با دارو میشه، داروها خوراکی، تزریقی، کدام یک، و اینکه عادت‌های بیمار چه تغییر باید بکنه، آیا بیمار میتونه با داشتن یک رفتار درمانی تا یه حدی مثانه خودش رو تعادل بده. همه اینها رو که جمعش بکنیم، ما اگر بتونیم 60-70% بهبودی داشته باشیم، اسمش رو میذاریم درمان. اینطوری که فکر کنید ما با یه مشکل هست، مثل سنگ کلیه، بیمار سنگ کلیه داره، سنگش رو میشکنیم یا عمل جراحی میکنیم، مریض کاملا چی میشه؟ درمان میشه. این تصور رو بیماران باید از ذهنشون بیارن بیرون.
بله،
اینا جز موارد کامپلیکیتد کیس هستن، کیس های پیچیده.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات مفید شما. یکی از مشکلات و مسائل دیگی که در این حوزه مطرح میشه، مسئله خرد بودن و کوچک بودن مثانه است. بعضی افراد مخصوصا اونایی که پیر هستن، حالا ممکنه در جوان ها هم باشن، اینا ادرار خود را تحمل نمیتونن. در معایناتی که انجام میشه میگه که مثانه شما کوچک و خرد است. اینا چی کار باید بکنن؟
ببینید بله، مثانه در مواردی حجم خودش رو از دست میده. حالا پاتولوژیش چی هست؟ اون یه مقوله دیگه ایه که باید پزشک ببینه تعیین کنه که چرا مثانه این اتفاق افتاده. اما برای اطلاع بیماران، ما باید مثانه خوب رو براشون تعریف کنیم. مثانه یک مخزنی است با حجم پذیری حدود 300 تا 500 سی سی که بتواند بین حدود 3-4 ساعت خدمات انباشته شدن ادرار رو برای بیمار انجام بده. حالا اگر از این فاصله بگیری میشه مثانه‌ای که خوب نیست. حالا کجاش خوب نیست؟ چی کار میشه با این مثانه کرد؟ اون دیگه مقوله‌ایه که باز دوباره بعد مریض دیده بشه و راجبش صحبت بشه.
بله بسیار عالی. یک مشکل و سوال دیگه ای که خانم دکتر، بعضی آدم ما مشکلش این است که اینها هیچ علامت و گرفتاری دیگه ندارن، فقط باید مثلا هر 2 ساعت مثانه خودشون رو تخلیه کنن و باید پشت سر هم هر 2 ساعت پشناب برن. اینا خب گاهی میسر نیست، در بازار و در بیرون این کار سخت است و آزاردهنده است. اینا چه کار باید بکنن؟ چه چیزهایی را باید مراعات کنن؟
ببینید برگردیم به این که قرار شد که ما یه مقداری آگاهی داشته باشیم با رفتارهای متعادل که بتونه یه سلامت مثانه ما رو ساپورت کنه یا حمایت بکنه. ببینید من خدمتتون گفتم یه مثانه خوب رو وقتی تعریف میکنی یعنی یک مخزن خوب. خب این مخزن خوب وقتی که این برنامه ریزی برای این سیستم شده، ما تعریف میکنیم که در 24 ساعت 6-8 بار طرف هر فردی باید دستشویی ریتمیک خالی بکنه. و در مبحث پروفیلاکسی و یا پیشگیری، یکی از سطح‌های حفاظتی بدن در مقابل عفونت‌های ادراری چی هست؟ تخلیه. تخلیه ادراری که ممکنه توش چی باشه؟ باکتری باشه، که فرصت به اون باکتری داده نشه که اونجا جایگزین بشه، رشد کنه و ایجاد التهاب و عفونت بکنه. پس بنابراین درسته این حرف که شسته شدن مثانه از ادراری که جمع شده، یعنی یک ادرار کردن خوب، یک پیشگیری برای عفونت هست. این جمله درسته، اما، یه اما داره. حالا ببینید، ما وقتی به افراط و تفریط میریم، یعنی بیماری از ترس عفونت ادراری شروع میکنه رفتارهای غیر معمول از خودش نشون دادن. میگه که به من گفتن که، این دقیقاً جمله‌ای که بیماران گاهی میگن، به من گفتن که به محض ای که احساس پر شدن داشتی برو مثانت رو خالی کن. این فکر غلط.
بله.
ببینید، ما در زمانی که کلن طول زمانی که بیدار هستیم چندین بار حس پر شدن ادرار، پر شدن مثانه برای ما اتفاق میفته، ولی ما اونو چکار میکنیم؟ کنترلش میکنیم. ما به هر نیازی آیا پاسخ میدیم؟ آیا هر بار ما حس کردیم ادرار داریم میریم ادرار میکنیم؟ آیا باید ما این کار رو بکنیم؟ نه، نباید بکنیم. ما باید به مثانه‌مون برنامه بدیم. این میشه behavior therapy. ما یه مبحثی داریم توی مبحث مثانه که اسمش رفتار درمانی است. توی رفتار درمانی به بیمارمون آموزش میدیم که در خط تعادل رفتار کنه. یعنی چیکار کنه؟ اگر دیر به دیر میره، مثلا برفرض یک دانشجو صبح میره دستشویی، میاد از خونه بیرون، میره دانشگاه، بعد میره کلاس زبان، بعد نگاه میکنه میره ساعت 6 شبه هنوز نرفته دستشویی. حالا که 7 تا 8 میره، تازه وقتی خونه میره نمیره دستشویی. یعنی نگاه میکنه میره 12 ساعت نرفته. بعد میگه من انقدر مثانه خوبی دارم، من 12 ساعت مثانه‌مو نگه میدارم. آیا این رفتار خوبه؟ مشخصا غلطه. غلطه. چرا؟ مگه ببینید این سیستم ما تعریفش کردیم، مخزنه که ریتمیک باید تخلیه بشه. فاصله بین تخلیه شدناش چیه؟ 3 ساعت، 4 ساعت، سقف 5 ساعت. دیگه نه اینکه 6 ساعت، 7 ساعت، 8 ساعت، 10 ساعت. اون وقت این انباشته شدنه. این واشات و یا در تخلیه کامل وقتی اتفاق نیفته، یک مثانه میشه در طول سالها یک مثانه لیزی، تنبل، یه مثانه خیلی گشاد با حجم بالای 700-800 سیسی. آیا این مثانه خوبیه؟ شاید الان فرد خوشحاله از این شرایط، چرا که هیچ وقت دستشوی دانشگاهش رو تجربه نکرده، انقدر خوشحاله چون مجبور نبوده در محیط عمومی بره دستشوی. ولی این برای تمامی عمر اتفاق نمیفته براش. اون این مثانه رو میخواد برای شاید 60 سال دیگر از خدا عمر بگیره. پس بنابراین این رفتار غیر طبیعیه.
بله.
از یه طرف دیگه بیمارانی هستن که از ترس و نگرانی از ابتلا به عفونت ادراری دچار وسواس میشن در رفتارهای خودشون. یک، تونتون میرن دستشویی. و مثانه یه چیزیه که عادت پذیره. مثانه رو میتونید شما عادت بدید به 4 ساعت، میتونید عادت بدید به نیم ساعت. خب وقتی که شما عادت بکنید سالها و سالها نیم ساعت نیم ساعت برید دستشویی، هیچ وقت نمیتونید مثانه خودتون رو حج بدید. خب پس این عادت هم غلط.
تشکر و سپاس از توضیحات بسیار خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه زربان از رادیو دری تعقیب کنید.
برای داشتن جسمی سالم، همچنین افزایش اطلاعات در زمینه‌های مختلف بهداشت و تندرستی بهتر است بیشتر بدانیم.
سرطان دهانه ی رحم قابل پیشگیری است. سرطان رحم اغلب با علامت خونریزی بعد از یائسگی خود را نشان می‌دهد. افرادی که سابقه خانوادگی سرطان تخمدان، سرطان روده بزرگ و سرطان پستان دارند در معرض خطر ابتلا به سرطان‌های دستگاه تناسلی به ویژه اندومتر یا لایه داخلی رحم هستند. همه خانم‌های بالای 30 سال باید با تست دوگانه تحت غربالگری سرطان سرویکس قرار گیرند.
شنوندگان عزیز، سپاس از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری. در قسمت اول برنامه امروز ضربان، دکتر معالج محترمه خانم دکتر مریم امامی، جراح و متخصص امراض اورولوژی و فلوشیپ اورولوژی زنان، در رابطه با ارتباط بی اختیاری ادرار با بعضی از مشکلات عصبی و سیستم نخاع و هرم مغز و همینطور راجع به کوچک شدن و خرد شدن حجم و اندازه مثانه صحبت‌های فرمودن که امید است مورد توجه قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر امامی، در این قسمت از برنامه می‌خوایم با توجه به شیوع این بیماری و مشکلاتی که هست، خب اینا یک سوال بسیار جدی است که چی مراقبت‌ها و چی کارهایی باید صورت بگیره، چی دواها و داروهای مصرف شوه، چی اقدامات از نظر خوراکی، از نظر دیگه چیزها وجود داره که بتانن پیشگیری کنن، وقایه بکنن و کاری بکنن که در آینده و سالهای بعدی عمر دچار اینمی عفونت ها نشون. آیا دواهای خانگی و سنتی که بعضی توصیه میکنن، بعضی کارهایی که میگن، اینا درست است؟ و شما چی پیشنهادات را برای وقایه و پیشگیری از بروز عفونت های ادراری برای شنوندگان ما دارین؟
ببینید، ما در مقوله پیشگیری برای عفونت‌های ادراری، ما روی فرد نرمال داریم صحبت می‌کنیم، یه فردی که از نظر ساختار سیستم ادراری مشکلی نداره. من یعنی این حرفایی که من دارم می‌زنم در ارتباط با بیماران با دیابت نیست، بیمارانی که کورتیکو استروید استفاده می‌کنن نیست، بیمارانی که اختلال عملکرد دستگاه ادراری دارن نیست. یعنی همه اینها رو ببریم کنار، بگیم که یک فرد سالم از نظر سیستم ادراری چی کار بکنه که کمتر دچار بشه. آیا ما میتونیم کاری کنیم که اصلا دچار نشیم؟ نه، ما اصلا نمیتونیم این حرف رو بزنیم. من که 30% از زنان در یک سال 30% از زنان در یک سال که شما بیاید آمار بگیرید دچار عفونت های ادراری میشن، و این عفونت اصلا چیز خیلی خطرناک و نگران کننده ای نیست. خب پس این چیزایی رو که من یک دوسته میگم، یه آدم کاملا سالم هست چه کار بکنیم؟ یکی این که مثانمون رو بشناسیم، همین که بهتون میگم. یعنی چجوری شما میگید که من چه رفتاری بکنم که کمر درد نگیرم، من چه پوزیشنی یا چه موقعیتی در هنگام کار داشته باشم که کمترین آسیب رو به ستون فقراتم داشته باشم، من چی کار کنم که زخم معده نگیرم، چی کار کنم که پوستم آسیب نبینه در اثر آفتاب. هر کدوم از سیستم‌های بدن دارای یک سری رفتارهای درستی هستند که ما میتونیم با رعایت اون رفتارها پیشگیری کنیم از حوادثی که حالا بیماری هستن یا مشکلات. حالا برای مثانه چه کار بکنیم؟ یکی که مثانه رو بشناسیم، همونطور که خدمتتون گفتم برگردم به عقب، یک مثانه مخزنه. پس بنابراین وظیفه‌اش نگهداری ادرار هست. پس چقدر نگه داره؟ آیا ما باید بهش زور بگیم؟ آیا 10 ساعت 12 ساعت نریم؟ نه، این رفتار غلطه. پس چه فاصله زمانی؟ 3 ساعت 4 ساعت. خب پس ما مثانه‌مون رو ریتمیک تخلیه کنیم، این خیلی مهمه. میزان مایعات تعادلی بخوریم. ببینید، دوباره ما، یکی میگه که من اصلا آب نمیخورم چون دوست ندارم، مزه آب رو دوست ندارم، آیا این خوبه؟ نه، ما باید جوری مایعات بخوریم که ادرارمون از نظر طبیعی زرد کم رنگ. آیا اونقدر مایعات بخوریم که آب دفع کنیم؟ اون میشه پرنوشی عادتی. دوباره افتادیم به یه رفتار وسواسی. از وسواس فاصله بگیریم. پس متعادل آب میخوریم، اونقدری که میزان دفع مایعاتی که داریم زرد کم رنگ باشه. حالا ممکنه شما بگید که من توی آفتاب زیاد هستم، کارم زیاده، عرق زیاد میکنم، میزان مایعات برای شما گونه دیگه‌ای تعریف میشه تا فردی که کاری داره توی یک دفتر کار میکنه و تعریق هم نداره. پس معیار چی هست؟ برونده ادراری که دارای شرایط ویژه خودش باشه، شفاف باشه، زلال باشه و زرد کم رنگ باشه. خب پس این شد یک نوع رفتار.
بله.
یه رفتاری هست در ارتباط با تغذیه. آیا تغذیه نقشی در عفونت ادراری داره؟ حالا چی کار کنیم که تغذیه ما بهتر بشه در ارتباط با پیشگیری از عفونت ادراری؟ ببینید، یکی از چیزهایی رو که ما همیشه به بیمارانمون میگیم مسئله یبوست هست. چون میبینید که در میکروبهایی رو که اکثر میکروبهایی رو که در بیماران مبتلا به عفونت ادراری ما داریم چی هست؟ ایکولای هست. ایکولای منشأش کجاست؟ روده. پس بنابر این بیمارانی که دچار اختلال عملکرد روده‌ای هستند، مثل یبوست‌های مزمن و یا بی اختیاری‌های مدفوعی، دچار عفونت بیشتر ادرار میشن. پس باید اون مشکلشون رو حل کنن. پس گوارش بسیار مرتبط هست با عفونت ادراری. و از طرف دیگه یک سری مواد هستن که نه در مثانه، در کل بدن. شما میخواهید سرما نخورید، چیکار میکنید؟ از چه موادی استفاده میدید؟ مرکبات. پس بنابراین ما در مثانه هم به مریض ها میگیم ترکیباتی که ویتامین C دارن، کمبود روی داشته باشه جبران کنه، کمخونی نداشته باشه، مریض که آنمیک ایمنش پایینه. پس بنابراین ممکنه هر عفونتی بگیره، عفونت ادراری هم یک قلم از اوناست. پس خوردن مواد غذایی که دارای ویتامین C زیاد باشه و خوردن میوه‌جاتی که رنگدانه قرمز دارن و خوردن چیزی که معمولاً گفته شده تو تکسا اومده، گاهی میبینی حمایت ازش میشه، چیزی تحت عنوان کرنبری هست یا انواع بریا هستن. اینا باز رنگدانه‌های قرمز داشته باشن، اینا به عنوان یکی از مواد ساپورتیو، نه درمان اصلیتی، اینا حساب میشن. و یکی از چیزهایی که خانم‌های جوان که رابطه جنسی فعال دارن، تخلیه مثانه بعد از هر رابطه جنسی حتما پیشنهاد میشه. عفونت‌های واژینیت و یا عفونت‌های زنان درمان بشه که فلورای میکروبی اون ناحیه به هم نخوره، چون عفونت ادراری بعد از واژینیت اتفاق میفته و رفتارهای وسواس‌گونه خودشونو در ارتباط با شستشو تغییر بدن. واژن نیاز به شستشو نداره. ادرار کردن، طهارت مورد قبول، اما بیش از حد طهارت آب استفاده نکنن. محیط واژنشون رو خوش نگه دارن. از لباس‌های زیر چسبان، مواد به طور دراز مدت، پوشیدن گین‌های طولانی مدت و استرچ، لباس‌های استرچ پرهیز کنن. این هم بهشون ریکامند میشه. و اونهایی که در فضاهای عمومی شنا میکنن، سعی کنن از اگر بدن حساسی دارن، چون مثلا ساعت‌ها توی استخر هست، استخر آلوده است، هر جوری اینقدر ایمنیش بالاست که تا حالا هیچ وقت تجربه عفونت، ما اینو بر اون نمیگیم، ما یه بعضی حساسن. کلا عفونت‌های ادراری یه چیزی هست که تو بعضی از افراد ریکارنت و یا عودش زیاد دیده میشه. سعی کنن از استخرهایی که جمعیت کمتری دارن، طولانی مدت در استخر ماندن همون نباشه، کوتاه‌تر بمونن، اول وقت برن توی استخر و بعد از اینکه از استخر اومدن نوشیدنی های ویتامین سه دار استفاده بکنن و دو سه بار مثانه خودشون رو به فاصله یک ساعت، اینجا دیگه میشه یه مقدار تکرار، مثانه خودشون رو در واقع یک واشینگ بکنن، یه شستشو بدن. میتونه از موی تازه، از انواع ویتامین سه استفاده بکنن و دو سه نوبت مثانه‌شون رو تخلیه کنن. و استرس، استرس یکی از چیزاییه که شما میبینید خانم ترس از عفونت دارن، بیشتر عفونت دچار میشن.
و بالاخره که یکی از سوالات نزد مردم ایست که خانم دکتر، آیا عفونت‌های ادراری باعث آسیب زدن و تاوان رساندن به گرده ها و کلیه ها میشه یا نی؟
ببینید، فقط یادمون باشه عفونت‌های ادراری رو ما تقسیم میکنیم، عفونت‌های سیستم ادراری فوقانی و تحتانی. فوقانی یعنی کجا؟ یعنی کلیه، و تحتانی یعنی مثانه و پیشابراه. حالا جواب رو باز میکنیم، میگیم که عفونت هایی رو که اغلب ما در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه میبینیم از نوع عفونت های سیستم ادراری تحتانی است، و چون ما مکانیزمی رو در بدن داریم که از برگشت ادرار از مثانه به کلیه جلوگیری میکنه، یعنی شما یک مثانه پر از عفونت اگه داشته باشید در فرد، آیا این میکروب میتونه به کلیه برگشت بکنه؟ در اکثر موارد امکان نه. پس بنابراین کلیه ها سالمن، استریلن، ولی مثانه عفونی است. پس نمیتونه در یک فرد سالم بالغ این اتفاق بیفته. پس یک خانم مثلا 30 ساله وقتی نگرانه، حتی در فاز عفونت ادراری به من مراجعه میکنه، اگه کلیه درد داره، آیا این درد واقعیه؟ نه، این درد انتشاریه به خاطر التهاب مثانه، حالا کمی هم دم پهلوش درد میکنه. این اصلا نگرانی از کارکرد کلیه نباید داشته باشه. اما باز تکرار میکنم، این در مواردیه که ساختار سیستم ادراری کلن از سلامت برخورداره و ریفلاکس نداره.
ممنون و سپاس از خانم دکتر مریم امامی، بابت توضیحات بسیار مفیدشان. انشاءالله مورد توجه عزیزان شنوندم قرار گرفته باشه. از کارشناس محترم برنامه همینجا خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
سرگیجه یک اصطلاح عمومی است که برای توصیف طیف وسیعی از احساسات مانند احساس خستگی، عدم تعادل، ضعف یا ناپایداری استفاده می شود. سرگیجه یکی از شایع‌ترین دلایل مراجعه بزرگسالان به پزشک است، اما به ندرت بیماری تهدید کننده زندگی محسوب می شود. گاهی عوامل موقت باعث ایجاد سرگیجه می شوند و به همان سرعتی که می آیند برطرف خواهند شد. اگر شما غالباً احساس سرگیجه، خستگی و بیحالی دارید، برای تشخیص بهتر موضوع باید به پزشک مراجعه کنید. سرگیجه به علت قند خون پایین، سرگیجه بر اثر فشار خون پایین، سرگیجه به دلیل سردردهای میگرنی و سرگیجه بر اثر کمخونی 4 علت مهم سرگیجه هستند. بدن برای تامین انرژی خود به قند یا گلوکوز نیاز دارد. زمانی که سطح قند خون بدن پایین بیاید، شما احساس سرگیجه و خستگی خواهید داشت و در بدنتان احساس لرزش دارید. قند خون پایین غالباً از عوارض انسولین و دیگر داروهایی است که برای درمان دیابت از آنها استفاده می شود. این داروها در اصل سطح قند خون بدن را پایین می آورند، اما اگر دوز مصرفی آنها به درستی رعایت نشود، سطح قند خون می تواند به سرعت پایین برود. مواد غذایی سرشار از کربوهیدرات به سرعت می توانند سطح قند خون را به مقدار نرمال برگردانند. در موقع افت قند خون توصیه می شود که فرد 1 لیوان آب میوه بنوشد یا اینکه 1 آب نبات را در دهان خود مزه مزه کند. بعد از اینکه مقداری حال عمومی فرد مساعد شد، باید از مواد غذایی مغذی استفاده کند. اگر به صورت مداوم این حالت به فرد دست بدهد، لازم است که داروهای دیابتی فرد 1 بار دیگر تنظیم شوند. برای اینکه سطح قند خون در طول روز ثابت بماند، بهتر است که در طول روز از وعده‌های غذایی متعدد با حجم کم استفاده کرد. میگرن از دیگر علائم سرگیج است. سردردهای میگرنی از نوع سردردهای شدید نبضدار هستند که معمولاً چند ساعت تا چند روز طول می‌کشد. افراد درگیر میگرن علاوه بر سردرد ممکن است علائم دیگری را تجربه کنند، مانند تغییرات در دید، حالت تهوع و استفراغ، حساسیت به نور و صدا، احساس سبکی سر و بیحالی. در این برنامه زربان به صورت مفصل با شما در خصوص علل سرگیجه و راه‌های درمان آن صحبت می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.